در ارتباط برقرار بشه خوبه. میانگین فرمودند که باید بپذیریم حدود 1000 سقط جنین در روز داره انجام میشه. ما این کاهش موالیدی که در این سالهای اخیر داشتیم، کنترل جمعیتی که داره اتفاق میفته علی‌رغم نیاز جدی که به افزایش جمعیت در کشور وجود داره و مدیریت بشه این حوزه، و حالا اون طرف بحث مهاجرت ها هم هست، نرخ مرگ و میر هم هست و این اتفاقاتی که داره میفته، این سقط جنین واقعا به نظر میرسه که این آماری که خانم دکتر فرمودن چیزی حدود 300,000 در سال، اگر همین رو بتونیم مدیریت بکنیم، یه فرهنگ سازی بکنیم، یه اقدامات فرهنگی جامع و کامل رو بتونیم انجام بدیم که اینو مدیریت بکنیم، به نظر میرسه که خیلی اثرگذار خواهد بود تو این بحث نرخ رشد جمعیت. ما در بخش اول این آمارها رو فرمودن خانم دکتر جعفری، به علل و عوامل اشاره کردن، نکات خوبی رو فرمودن و به نظر میرسه که بخش دوم رو اختصاصاً به موضوع راهکارها بپردازیم. با توجه به تجربه‌ای که سرکار خانم دکتر جعفری دارن در حوزه جمعیت و خانواده و حالا دوستان دیگه هم که احتمالاً در ادامه گفتگو در خدمتشون خواهیم بود، مشخصاً ببینیم که چه اقداماتی باید انجام بشه از سوی وزارت بهداشت، از سوی رسانه‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، دستگاه‌های آموزشی، آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، اینها باید اقداماتی که انجام بدن. خانواده ها مخصوصا بزرگان هر فامیل و خانواده چه نقشی میتونن داشته باشن، پدر مادرها چه نقشی میتونن داشته، یه مقداری تفکیک کنیم که هر بخشی چه اقداماتی رو انجام بده که انشالله بتونیم اینو یه مقداری مدیریت بکنیم و به سمت بهبود پیش بره. خانم دکتر جعفری در خدمتتون.
خواهش میکنم. بالا بردن آقای دکتر یزدانی، بالا بردن سطح آگاهی جامعه یکی از اولویت های یک جامعه است.
بله.
وقتی که آگاهی های جوانان ما، خانواده های ما بره بالا و متوجه بشن سقط جنین یعنی سقط مادر، یعنی از بین رفتن مادر، شاید مادر بعد از سقط جنین به فردیت خودش میخواد برسه، به شرایط خودش و رفاه خودش میخواد برسه، ولی اینو باید بدونیم همون مادر اگر سقط بکنه احتمال داره دفعه بعدی باردار نشه، بعد از ازدواجی باردار نشه، همون مادر
و اون عذاب وجدانی که تا آخر عمر با اون مادر هست.
احسن بر شما، همون ما میگیم افسردگی. اون افسردگی که اون دختر خواهد گرفت، اون مادر خواهد گرفت، اون استراب و اختلال استراب داریم که بر وجود افرادی که سقط عمدی میکنن، عمدی گاهی هست ناخواسته اتفاق میفته، شما جایگزین میکنی و چون برنامه داری، هدف داری، جایگزین میکنی، ولی یه جایی هستش که تو میخوای جایگزین بشی دیگه نمیشه، اینجاست که شما هستی و هزار و اگه هم بخواد جایگزین بشه چون عمدی بوده فرقی نمیکنه، انگار فردی زنده رو شما کشتی و این باعث افسردگی، اضطراب، اختلال، اضطراب.
همینطور تو این بحث بالا بردن آگاهی الان چه اقداماتی فکر میکنی تو فضای رسانه‌ای کشور، چه اقداماتی، یعنی فیلمی ساخته شده، مستندی ساخته شده، کارهای این شکلی انجام میشه؟
ببینید در این زمینه خب کار خیلی کمه. آه. و انتظار همین میره که همون رسانه ما بسیار کارهای فرهنگی، فیلمنامه‌های خوب در این زمینه می‌ریز، اطلاعات جوانان
الان شما چیزی تو ذهنتون هست فیلمی ساخته شده، فیلم اثرگذاری تو این حوزه ساخته شده یا نه؟
سخت جنین چند تا خاطر من نیست، ولی بیشتر حالا برای کشورهای پیشرفته شاید این امکان هست، ولی برای کشور ما برای این کار زیاد پرداخته نشده که اون حدی که ما داریم میگیم. مثلا دیدگاه ما به عنوان افرادی که تو مسائل آسیب شناسی اجتماعی خانواده ها داریم کار میکنیم، برش کاری نشده. مثلا فیلمی بذارن که اسمشو رسما بذارن سخت جنین و حاصلش هم واقعا نشون بدن. ما داشتیم مثلا جایی که کارگردان ها، حالا اینو شاید برداشت سوء تعبیر هم نشه، سوء برداشت هم نشه، یه جایی بوده نویسنده و کارگردان خانم بوده.
بله.
در این زمینه ما خروجی فیلم رو در نهایت دیدیم که نقش خانم ها پررنگ بوده.
بله.
و اگه نویسندگان و کارگردانان بانوی ما بخوان در این زمینه تلاش های مضاعف بکنن، بدونن سقط جنین یعنی سقط زن، یعنی زن رو دارن، از زن داره از بین میره. و این
تعبیر خیلی خوبیه، به نظرم این کلید واژه‌ای میتونه باشه که اگر قرار کار فرهنگی انجام بشه رو همین حوزه به نظرم خیلی
بله،
میشه
کار کنه،
تمرکز کرد و مادران و حالا کسایی که این عمل رو مرتکب میشن بدونن که ضرر اصلیش برای
مادره،
خود فرد،
خود فرد.
این به نظرم این مقداری جا داره که تو این حوزه کار جدی تری انجام بشه. من خودم الان تو ذهنم نیست واقعا مستند فیلمی اصلا تو ذهنم نیست که تو ذهنم اثرگذار مونده باشه و اینجور چیزی ساخته شده باشه که ببینه و آدم اثر بپذیره از این.
درسته.
خب به غیر از این چی؟ به غیر یه بخشش با بعد رسانه است. دیگه چه اقداماتی میشه انجام داد؟
ببین وقتی
آیا در مدارس این اتفاق میفته؟ آیا در دانشگاه‌ها، در کلاس‌های درس، اساتید؟
بله.
برنامه‌های فوق برنامه‌هایی که توی مدارس و دانشگاه هست، آیا بهش پرداخته میشه الان یا نه؟
ببینید وقتی که آموزش و پرورش محتواهای درسی رو که داره به مدارس، خب بالاخره ما در سند تحول بنیادین که در آموزش و پرورش داره اجرا میشه، تمام تلاش‌ها انسان رو برسونه، تمام تلاش‌ها برای این است که انسان از شجره طیبه رسیدن به کمال. هدف اصلی سند تحول اینه و اگه بخواد به این مسیر بره، یکی از بندهاش همین میشه، موزلی که در جامعه ما الان وجود داره.
الان هست به این پرداخته میشه یا نجازه؟
ببینید به صراحت کامل پرداخته نشده که سخت جنین چه، فقط در کتاب‌های دینی ما شاید درس
بدیم. اشکال وجود داره. بله. مثلا ما در بحث ایدز یه مقطعی خب سعی میکردیم که بهش پرداخته نمیشد به دلیل اون حالا حجب و حیایی که هست.
بله.
هر چی که هست ایز معمولا کمتر بهش پرداخته. بعد متوجه شدن که نه، این مسیر غلطیه، باید بهش پرداخته بشه، گفته بشه، در مجامع دانشگاهی گفته بشه، در مدارس گفته بشه تا بالاخره پیشگیری بشه دیگه، این افزایش پیدا نکنه درس. من برداشتم این، حالا جناب توی آموزش پرورش هستید و ارتباط دارید، محتواهای درسی رو میبینید، برنامه ها رو میبینید، آیا به همین سرنوشت مبتلا شده بحث سخت جنین هم مثل ایدز که بهش پرداخته نمیشه؟
بله متاسفانه الان در حال حاضر اونجوری که باید و شاید به این موضوع پرداخته نشده و حتی خانواده ها اطلاعاتشون در این زمینه اونقدر باید شاید کنار بچه هاشون بالا نیست و همه اینها مستلزم این هست که یه همت میخواد، یه همت واقعا همه جانبه و همه شمول کشوری میخواد و رساله در کنار اون، کتاب های درسی در کنار اون، مدارس و معلمین و خود سیاست های حاکم در کشور، همه اینها باید دست به دست هم بدن برای نجات کشور از این معضل بسیار مهم، از این موزل بسیار مهم که میتونه زنان رو به یک ورطه، میتونم بگم خیلی سخت بکشه. جامعه زنان ما وقتی وارد این موضوع میشن و همونطور که خانم دکتر آمار خیلی حالا متقنی داشتن میگفتن و مستند میگفتن و بنده از این که بتونم آمار دقیق رو نتونم بگم واقعا نخواستم، چون نمیتونم بگم، بعضی از سختار هستن ما خبر نداریم، همونطور که خانم دکتر گفتن تو بعضی از ایالتهای کشورهای خارجی شما بپرسید میبینید که هر منطقه، هر کوچه 2-3 هزار نفر در ماهی اینها یا در هر محلی و منطقه‌ای داره سخت میشه. بیام آمار اونا رو با ایران هماهنگ کنیم، خب ایران نسبت به اون خیلی پایینه، کشور ما خیلی پایین تر از اون رنج، ولی اگه همینجوری رها بشه این رشد درصدی واقعا افزایش بالایی خواهد کرد و وقتی افزایش بره بالا دامن کشور رو بگیره یک موضوع خیلی خطرناک خواهد بود.
تشکر میکنم خانم دکتر. مهمان تلفنی دیگری داریم، سرکار خانم دکتر نسرین سحرخیز، جراح و متخصص زنان و فوق تخصص نازایی. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت دستاندرکاران برنامه و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر، ما در استدیو در خدمت خانم دکتر جعفری هستیم، کارشناس حوزه جمعیت و خانواده. تلفنی هم خدمت خانم دکتر اردبیلی بودیم، مدیر کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران. ما آمارهای مختلفی مطرح شد، صحبت‌های زیادی مطرح شد تو این بخش اول و یه مقداری واقعا من حالا خودم به عنوان کسی که شاید مثلا کمتر به این موضوع پرداختم یا کمتر در موردش مطالعه کردم، واقعا احساس نگرانی میکنه آدم این آمار و ارقام رو که میشنوه. فرصت چندانی هم نداریم، دوست داریم که در انتهای برنامه با توجه به تخصص جناب عالی و تجربه جناب عالی یه مقداری در مورد علل و عوامل صحبت بکنیم و در کنار این علل و عوامل که میگیم به راهکارها هم بپردازیم که چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید برای متولیان حوزه فرهنگ، رسانه، آموزشی، بخشای آموزشی کشور، چه اقداماتی باید انجام بشه. اول به علل و عوامل از نظر جناب عالی بپردازیم و بعد به بخش راهکارها و پیشنهادات جناب عالی.
بله، من قسمت اول برنامه رو نشنیدم، ولی اون عواملی که ما در واقع به طور روزمره به عنوان یه متخصصی که بیماران بهشون مراجعه میکنن، خانم های باردار مراجعه میکنن در سنین مختلف در واقع بیشترین چیزی که باش برخورد میکنیم که خانم ها تمایل به سقط پیدا میکنن اول از همه حاملگی های ناخواسته است. یعنی خانم ها برنامه ریزی نکردن برای این بارداری، به طور ناخواسته باردار میشن. وقتی که اتفاق میفته این قضیه، خب چند تا برخورد داریم. یکی اون کسی که حالا از اعتقادات قوی برخورد داره، این رو هدیه خداوند میدونه و میپذیره و باش کنار میاد و باش پیش میره. ولی اگر اون اعتقادات چه در زمینه مذهبی چه در زمینه فرهنگی، این اعتقادات ضعیف باشه، آموزش ندیده باشه این فرد، خب سریع در واقع در مقابلش جبهه میگیره و هر چه زودتر میخواد خودش رو از اون خلاص بکنه. یکی از مسائلی که خانواده ها مطرح میکنن این که خب برنامه ریزی نکردیم برای این بارداری. مسئله خانه بیشتر مسائل اقتصادی رو مطرح میکنن. خب حالا اول باید خونمون آماده باشه، اول باید وسایل و لوازم زندگیمون آماده باشه، شغلمون خوب باشه، حقوق خوبی داشته باشیم تا ما بتونیم پذیرای یک فرزند باشیم. در صورتی که اعتقادات ما خلاف این رو میگه و خداوند میگه که شما در واقع وقتی که فرزندی وارد خانواده میشه، این روزیش به دست خداونده، یعنی جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه خداوند روزیشو براش قرار داده. آیا انسان که اشرف مخلوقاته ممکن خداوند روزیشو قرار نداده باشه؟ و اینها باید آموزش داده بشه، یعنی به این فرهنگ رو، این اعتقادات رو دختر بچه ها حتی از زمان دبستان، یعنی آموزش پرورش یک قسمت مهمی از این آموزش رو به عهده داره. از زمانی که دخترها بالغ میشن در دبیرستان و راهنمایی، در واقع برنامه های آموزشی و آشنایی با مسائل فرهنگی خانواده داشته باشن، این اعتقادات درشون تقویت بشه. در دانشگاه هم همینطور، ما در دانشگاه ندیدیم که برنامه هایی برای تعالی خانواده و سلامت خانواده واقعا گذاشته بشه. اینا در واقع مهمترین واحدهایی هستن که باید در دانشگاه آموزش داده بشه. انسان ها میخوان زندگی بکنن، با اون درسی که میخونن، مهمترین درس، درس سلامت خانواده است که باید آموزش داده بشه در دانشگاه. و رسانه هم همچین در واقع پشتوانه ای رو باید قرار بده برای آموزش همه نسل ها و همه خانواده ها. یکی از مسائل مسائل اعتقادی، مسائل مذهبی و فرهنگی که باید آموزش داده بشه. یکی مسائل اقتصادی خانواده است که اینها باید بالاخره باید بدونن که با اومدن بچه درسته که سختی هایی رو در پیش دارن، ولی باید بدونن که کمک هم از جانب خداوند هم برای اونها هست. و مسئله دیگه گفتیم حاملگی های ناخواسته است که در واقع خانواده اگر میخواین، یعنی این آموزش ها باید داده بشه که در به چه طریقی خانواده ها به خصوص نسل جوانی که وارد مسائل زندگی میشن، باید این آگاهی ها رو، آموزش ها رو قبل از ورود به این قسمت از در واقع زندگی داشته باشن، پیدا بکنن که اگر نمیخواد واقعا بچه دار بشه از چه روش هایی میتونه استفاده بکنه. اون روش ها رو باشون آشنایی داشته باشن و این باید قبل از ورود به مسائل ارتباطات جنسی آشنایی ها داده بشه به زوجین جوان.
متشکرم خانم دکتر. خیلی ممنون، استفاده کردیم خانم دکتر. اگر فرصت دارید باز ما دقایقی در خدمتتون خواهیم بود. شنوندگان عزیز، موضوع بحث امروز ما این موضوع کاملا خاص و مهمی هست. دوستانی که میشنوند صدای ما رو یا بعداً فایل این گفتگو رو میشنوند، من خواهشم اینه که حتما برای دوستان، فامیل، اقوام، آشنایانشون ارسال بکنن. نکات بسیار بسیار خوبی گفته شد، هم توسط سرکار خانم دکتر سحرخیز، دکتر جعفری و دکتر اردبیلی نکات مهمی گفته شد و به نظر میرسه که باید همه با هم تلاش بکنیم، دست به دست هم بدیم و با توسعه این آگاهی ها و نکاتی که داره مطرح میشه کمک کنیم که انشالله جامعه به سمت کاهش این واقعا نرخ سقط جنین بره. نکات خوبی رو فرمودن، واقعا بحثای اعتقادی داره، بحثای مذهبی داره، بحث قتل نفسه که بعضی ها متاسفانه بهش توجه نمی کنن و تحت تاثیر این تبلیغات کذایی که داره انجام میشه تصور نادرستی از موضوع دارن. در خدمت دوستانمون در اتاق فرمان هستیم و بعد برمیگردیم و جنبندی نهایی بحثمون رو خواهیم داشت.
میگن بچه ها صدای قلب مادرش نمیشناسن. آره مامانی،
این صدایی که میشنوید صدای زندگیه، اما کسایی هستن که دست به دست هم میدن تا این صدا خاموش بشه.
انتخاب بعضی از خانواده‌ها در مواجهه با یک فرزند ناخواسته است. هرچند اکثر این خانواده‌ها صرف رو راهی برای نجات از یک شرایط ناخواسته میدونن، ولی شاید بیشتر این افراد ندونن که زفت عمدی میتونه چه عوارضی رو متوجه جسم و روحشون کنه. در ادامه به بعضی از عوارض روان‌پزشکی زفت عمدی میپردازیم. پژوهش‌ها نشون میدن بسیاری از زنهایی که مرتکب سخت عمدی میشن اختلالات روانی طولانی مدتی رو تجربه میکنن که میتونه 2 تا 5 سال طول بکشه. در 3 ماهه اول بعد از سخت عمدی جنین نرخ بستری در بیمارستان روانپزشکی تا 5 برابر بیشتر از جمعیت عمومیه. آمار خودکشی زنان در 12 ماه اول بعد از سخت عمدی در مقایسه با زنانی که بارداری رو کامل میکنن 2.5 تا 6 برابره. اختلالات خلقی از جمله افسردگی در خانمهایی که سابقه سخت عمدی دارند بیشتر دیده میشه و انواع اختلالات اضطرابی و فوبیاها هم در این افراد بیشتره. بسیاری از زنانی که مرتکب سخت عمدی میشن تا مدت ها نمیتونن از احساس مشارکت در گناه و شرمساری از انجام این کار نجات پیدا کنند و این احساس به طور متوسط تا 2 سال میتونه طول بکشه. رابطه بسیاری از زنانی که مرتکب عمل سخت عمدی میشن با فرزندان قبلشون دچار مشکل میشه و کیفیت زندگی و روابط با همسرشون هم افت پیدا میکنه. یکی از شایع‌ترین عوارض سخت عمدی بروز رویاهایی در مورد فرزند سخت شده و کابوس‌های مکرر شبانه است. حدود 30% زنانی که تجربه سخت عمدی دارند تا مدت‌های طولانی دچار مشکلات خواب و کابوس‌های شبانه می‌شوند. بعضی اختلالاتی که شیوع کمتری دارند عبارتند از افزایش احتمال سوء مصرف مواد، اختلالات مربوط به اشتها و غذا خوردن، وسواس و اختلالات دو قطبی. همه اینها ناشی از یک انتخاب عجیبانه است. مراقب هدیه های خود باشید، حتی اگه این هدیه غافلگیر کننده باشه باز هم نزنید.
تشکر میکنم، نکات بسیار بسیار خوبی داشتیم گزارش، و مجدداً من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که حتما این گفتگو رو در بخش آرشیو زمانی ایران صدا تا جایی که میتونید منتشر بکنید و به اطلاع اطرافیان، نزدیکان، دوستانتون برسونید. نکات مهمی هست. خیلی ها آگاهی ندارن به دلیل تبلیغات نامناسب و نادرستی که بعضا در فضای مجازی هست. برمیگردیم استودیو، در خدمت خانم دکتر جعفری هستیم. یه جمع‌بندی بفرمایید خانم دکتر جعفری از مباحثی که فرمودیم و نکات پایانی جناب رئیس.
خواهش می‌کنم. همونطور که شما فرمودین و خانم دکتر فرمودن، دوستان عزیز بنده، این که آمار سخت جنین متاسفانه رو به افزایش، این کل بحث ما هست و این خبر خوشایندی نیست، و در کنار همه اینها سخت جنین باعث میشه که مادر دچار اختلالات روانی که همونطور که گفتم بشه، و حتی یه زمانی شما فردی رو در وجود خودت می‌کشی، یقین بدون بارها بارها اقدام به خودکشی خواهی کرد. شاید موفق نشی، ولی به فکر فرو خواهی رفت، حتی بهش فکر میکنی، حتی اگه موفق به خودکشی نشی. و این تا مادام العمر همراه انسان هست. شاید 5 سال اول خیلی افسردگی ها اختلالات باشه، ولی در طول زمان فرزندان بعدی هم بیاری دوباره ناله های فرزندی رو که احتمال داشت در به دنیا بیاد و حرفی برای من داشت، برنامه داشت، در ذهن مادر باشه، بهش میگن جنایت، و یک جنایت بزرگیه، هم علیه فرزندی که در راه روحی را کشتی و همچنین جنایت علیه خود مادر. از پدرانی که صدای ما را میشنون خواهش میکنم، از عزیزانی که همسرانشون باردار هست، به خاطر مسائل اقتصادی عمرن و به هیچ وجه درخواست سخت جنین نکنید، چون این درخواست شما اول از همه همسر شما رو جنایت کردید در مورد ایشون، که اگر حامله نمیشد، باردار نمیشد، خیلی بهتر از این بود که فردی رو بکشه و بخواد بعدها حالا استعداد و زمینه باردار شدن رو برای خودش فراهم بیاره. دوستان عزیز بنده واقعا اشارهای خوبی داشتن. بحث این که مادری فقط فرزندش رو سخت میکنه به فردیت و رفاه خودش برسه نیست، بحث این هستش که ناراسه‌های قلبی که مادر میگیره به خاطر فشارها و استرس‌ها و فرزندان بعدی اون شاید ضعیف به دنیا بیان و همه اینها میتونه برای جامعه ما مضر باشه. از تمام عزیزانی که صدای ما رو میشنون به عنوان فردی که در این زمینه داریم تلاش میکنیم، خواهشمند این هستیم که بی دلیل بدون مسائل پزشکی دست از سقط و جنین بردارین. و همچنین جناب آقای یزدان، یکی از موضوع بسیار مهمی که به ذهن من همکنون رسید که خدمتتون عرض بشم، پدر و مادرها نقششون چیه؟ پدر مادر فرزند دختر و پسر خودش رو همینجور رها نکنه بزرگ بشن. باید آنقدر ارتباطاتمون رو بهتر باشه، دوستانه باشه، مسائل رو پیش فرزندانمون طرح کنیم. وقتی مادری سخت جنین میکنه، بافت‌هایی که تو بدن مادر میمونه، چقدر عفونت‌ها همراه این مادر خواهد بود، مدت‌ها بیماری‌های خواسته زناشویی بین اینها به وجود خواهد اومد و اینها از زندگی نامید میشن و این واقعا برای یک زن چیز خوشایندی نیست، یک مرگ تدریجیه. خواهش میکنیم که در این خصوص فرزندان خودتون رو آگاهی هاشون رو ببرین بالا. بیماری هایی که در بستر این موضوع خفته، یعنی در سخت جنین، چه عوارضی میتونه داشته باشه. استقبال کنین از هدایایی که خداوند باری تعالی به شما، هر ان کس که دندان دهد واقعا از قدیم گفتن نان دهد. ما بهش گاهی یه زمانی که خب جوان تر بودیم شاید بهش اعتراض میکنیم بابا این چه، ولی الان میبینیم نه، هست و هست و زمان که بزرگ شدیم و فرزندانی داریم متوجه هستیم که هر این کس که دندان دهد نان دهد.
خانم دکتر سرخیز با ما هستید؟ ارتباطتون قطع شد با خانم دکتر سرخیز. اگر ادامه بفرمایید
خواهش میکنم.
من می‌خواستم یک دو دقیقه وقت به خانم دکتر سرخیز بدم. جناب در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. ببینید سخت جنین چه از کانال خوردن باشه، چیزی رو بخورید یا خدای نکرد خودتون رو پرت کنید یا خدای نکرد چیزی به خودتون تزریق کنید، در هر صورتی گناه کبیره است و قتل نفسه. حتی امام خمینی خودشون بارها به عنوان خب بالاخره حکیم فرزانه جهانی مطرح میکنه، میگه که نذارید به مسائل اقتصادی باعث بشه شما فرزندتون رو به دنیا نیارید. ما داریم مادری که اختلال روانی دچار هست، باز هم تاکید بر اینه که اگه فرزند تو مشکلی نداره به دنیا بیار. ما در صورتی میگیم که فرزندش به دنیا نمیاد، مثلا مادری که بیماری قندی اون در اوجه، هپاتیت داره، تالاسمی داره، انواع بیماری هایی که روانیه و مشکلات نقص داره، بچه گیاهخواره به دنیا بیاد اصلا دیگه تغذیه انسانی نداره، اینجا فقط پزشک میتونه بگه. در غیر این صورت هم مسائل سانحه هم از دست ما خارجه.
ظاهرا خانم دکتر سرخیز اومدن
در خدمتی، در خدمت خانم دکتر سرخیز هستن.
خانم دکتر توصیه پایانی جناب عالی رو داشته باشیم، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله، خداوند در سوره انعام می‌فرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یعنی از ترس اون املاق که میگن تنگ دستی، چه فقر فرهنگی، چه فقر اجتماعی، چه فقر اقتصادی، خدا دستور میده که این کارو نکنید. نحن نرزقکم و ایاهم، یعنی هم ما در هم شما رو رزق میدیم هم کمک میکنیم به شما.
بله.
بنابراین همیشه باید اگر انسان‌های معتقدی باشیم در زندگی، فقط مسلمان باشیم، آیات قرآن اینجوری به ما درس میدن که این چیزی جز خسارت در زندگی به بار نمیاره. در آینده خسارت‌هایی که در نظر جسمی جانی برای افراد و خانواده‌ها ایجاد میکنه، یکی از مسائلی که در علم طب هم ثابت شده، یکی از عوارض مهم هم که خانم دکتر فرمودن در واقع مسائل روحی روانی، که از عوارض اینها افسردگی هایی که اینها پیدا میکنن. و یه نکته هم من میخواستم بگم که یکی از مشوقای اصلی این خانم ها، چون همجور که میدونید زن وقتی باردار میشه در واقع تعلق جسمی و روحی به اون بچه پیدا میکنه، حتی اگر که در هفته های اول بارداری باشه.
بله.
و هیچ وقت دوست نداره این جان رو از وجودش جدا بکنه. منتها مشوق های اصلی بیشتر مواردی که حداقل به ما مراجعه میکنن همسران این افراد هستن، یعنی به مردان هم باید آموزش داده بشه که این تشویق ها رو نباید کنن.
مراجعات جناب عالی اینجوریه که اصنای شوهر بیشتر مطلعش میکنه.
اکثرا میگن که شوهرمون نمیخواد که ما بچه دار بشیم، میگه باید حتما سقط بکنی و لوازمش رو حتی فراهم میکنن.
یعنی به نظر جنابالی هم ما باید توی حوزه مادران بالاخره یه سری اقدامات تبلیغی و فرهنگی و رسانه‌ای انجام بدیم و هم در حوزه آقایان و مردها باید این اتفاق بیفته. آره این اتفاق بیفته که انشالله بتونیم شاهد کاهش نرخ رشد سقط جنین باشیم. تشکر میکنم خانم دکتر.
خواهش میکنم. سلام.
من تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر سرخیز، جراح و متخصص زنان، فوق تخصص نازایی، سرکار خانم دکتر جعفری، کارشناس حوزه جمعیت و خانواده، سرکار خانم دکتر اردبیلی، مدیر کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران که در این گفتگو با ما بودند. صحبت‌های خوبی مطرح شد، نکات ارزشمندی مطرح شد. من برای آخرین بار از همه شما شنوندگان عزیز خواهش می‌کنم که این گفتگو رو حتماً برای بستگان، آشنایان، دوستان، اقوام و هر کی دستتون میرسه حتماً ارسال بکنید تا بتونیم جلوی این فاجعه ای که داره اتفاق میفته و در سال طبق برخی از آمارهایی که گفته میشه 300 هزار سقط جنین داریم جلوگیری بشه. انشاءالله خداوند برکات و نعماتش رو با کاهش نرخ سقط جنین اراری انشاءالله بر کشور ما نازل بکنه. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم و از اساتیدی که در این گفتگو با ما بودن تقدیر و تشکر میکنم. خدا حافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما گرامیان همراهان خوب رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم. از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو تا ساعت 22 با ما همراه بمانید. آنچه شنیدید گفتگوی اجتماعی، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه بمانید با ادامه برنامه‌های امروز. در خدمتون خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 301035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان گرامی است. شما همراهان صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.com IR مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌ها، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا میتونید وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال